ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 29 بهمن 1399 هجری شمسی برابر 17 فوریه 2021 میلادی در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها به خانه های شما میاییم. در آغاز اخبار این ساعت، امیر پوریا.
ممنونم از بکتاش عزیز و ممنون از شما که همراه رادیو فردایید. فرمانده عملیات مقابله با کرونا در خوزستان روز چهارشنبه خواستار اعلام وضعیت اضطراری در این استان و اقدام فوری برای قطع زنجیره انتقال کرونا شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرهاد ابوالنژادیان از شناسایی موارد متعددی از ابتلا به ویروس جهشیافته کرونا در استان خوزستان طی دو هفته اخیر خبر داد. او همچنین گفته است که استان خوزستان هم اکنون شاهد گسترش ویروس جدید کرونا با میزان سرایت بالا و مرگ و میر بالاتر است. همزمان رضا نجاتی، سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان، نیز از تکمیل ظرفیت تعدادی از بیمارستان‌ها در این استان خبر داد و گفت هشدارها جدی است. در حال حاضر 10 شهر استان خوزستان در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند. مادر و همسر بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی که در حالت کما در بیمارستان بستری است، با صدور مجوز از سوی مراجع قضایی موفق به دیدار او شدند. صالحه حسینی، همسر این درویش گنابادی، روز چهارشنبه خبر داد که بهنام محجوبی علائم حیاتی بسیار ضعیفی دارد.
تو آی سی او خیلی ورم کرده، یکم هم بدنش داغه، از دما معمولی بدنش بالاتر، یکم تب داره، دیگه با دستا نفس میکشه، اصلا هیچی هم حتی سپارش هم فشار دادن، اصلا هیچ حسی نداشت.
بهنام محجوبی، درویش گنابادی، زندانی 4 روز پیش در پی وخامت وضعیت جسمیش از زندان به بیمارستان انتقال یافت. او که به دلیل شرکت در تجمع درویش گنابادی به تحمل 2 سال زندان محکوم شده، از خرداد امسال این محکومیت را در زندان اوین سپری می کرد. طی ماه‌های گذشته پزشکان متخصص و سازمان پزشکی قانونی بارها گفته بودند بهنام محجوبی به دلیل وضعیت جسمانیش تحمل شرایط زندان را ندارد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه اعلام کرد که در مورد مفقود شدن لطیفه بنت محمد آل مکتوم، دختر حاکم دبی، از حکومت امارات متحده عربی توضیح خواهد خواست. شاهزاده لطیفه در یک پیام ویدئویی که اخیراً منتشر شده گفته که به دستور پدرش در یک ویلا زندانی شده است. شاهزاده لطیفه در سال 2018 سعی کرد از دبی بگریزد، ولی در قایقی در نزدیکی سواحل هند توسط کماندوها دستگیر و به آن کشور بازگردانده شد. تا روز 28 بهمن که برنامه پانوراما شبکه تلویزیونی بی بی سی پیام‌های ویدئویی شاهزاده لطیفه را پخش کرد، هیچ اطلاعی از او در دست نبود. دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، این پیام‌های ویدئویی را بسیار نگران کننده خوانده و گفته است که لندن از تحقیقات سازمان ملل حمایت می‌کند. شیخ محمد آل مکتوم حاکم و خانواده سلطنتی دبی گفتند شاهزاده لطیفه در محیط خانواده امنیت کامل دارد. و خبر آخر این که ایرج کابلی، نویسنده و مترجم، روز چهارشنبه در سن 82 سالگی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری کتاب ایران، از این نویسنده در سال 99 2 کتاب دستور جامعه زبان اوستا و رمان منظوم یوگنی انگین اثر الکساندر پوشکین منتشر شده است. از دیگر کارهای آقای کابلی میتوان به راه اندازی وبسایت فارسی خط اشاره کرد. کتاب سوگنامه، آخرین ترجمه مترجم از شعرهای آنا آخماتوا، شاعر و نویسنده روس، مراحل چاپ را طی میکند.
امیر پوریا اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. برنامه سفر رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد به تهران، پیشاپیش 3 اسفند و اجرای مصوبه هسته‌ای مجلس شورای اسلامی.
خروج جمهوری اسلامی از پروتکل الحاقی در واقع میتونه نقطه پایانی به برجام باشه.
اجازه یافتن همسر بهنام محجوبی به حضور یافتن بر سر تخت همسرش به دنبال وخیمتر شدن وضعیت این زندانی عقیدتی. کاهش موارد ابتلا و مرگ بر اثر کرونا در عرصه بین المللی.
با شروع واکسیناسیون از حدود 2 ماه قبل تأثیر مستقیم اون رو داریم میبینیم.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. رافائل گاروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهاد کرده است تا در راستای دستیابی به راه حلی برای تداوم همکاری دیدبان هسته‌ای ملل متحد راهی تهران شود. پیشاپیش اجرای مصوبه هسته‌ای مجلس شورای اسلامی، نماینده جمهوری اسلامی در وین امروز اظهار داشته که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز شنبه به تهران سفر کند. مجلس شورای اسلامی آذر ماه طی مصوبه‌ای که به تایید شورای نگهبان رسیده، دولت جمهوری اسلامی را ملزم کرده است اگر تا 3 اسفند تحریم‌ها لغو نشود، بازرسان آژانس اخراج شوند و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی خاتمه یابد. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
کمتر از 1 هفته به اجرای مصوبه مجلس ایران درباره توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه موضوع اخراج بازرسان آژانس را از این کشور نادرست خواند.
تبلیغات خارجی شروع کردن بازرسان آژانس را بیرون میکنن فلان. نه، هیچ که باید بازرس آژانس اصلا ما بیرون نمیکنیم. حرف دروغ چرا میزنیم؟ نه، بازرس آژانس رو بیرون نمیکنیم، بلکه حتی مدیر کل آژانس هم الان از ما خواسته که بیاد تهران، میتونه پاشه بیاد تهران.
آقای روحانی پیشبرد برنامه هسته‌ای را بدون نظارت بازرسان آژانس به معنای تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای خواند و بر اجرای پادمان تاکید کرد.
بحث این نیست که ما فعالیت هسته‌ای ما بدون نظارت باشه. ببینید، اگر کسی بگه بازرسان را ما بیرون می‌کنیم، در دنیا معناش اینه که دنبال سلاح میریم. ما دنبال سلاح که نیستیم هیچ وقت.
یک روز پیش از این اظهارات، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که نامه ایران درباره توقف اجرای اقدامات داوطلبانه در چارچوب برجام را دریافت کرده است. در همین حال، رافائل گاروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پیشنهاد داده است تا در راستای دستیابی به راه حلی برای تداوم همکاری این نهاد بین‌المللی به تهران سفر کند. به گزارش رویترز، او به اعضای این آژانس اطلاع داده که ایران از روز 23 فوریه 5 اسفند ماه اجرای اقدامات شفاف داوطلبانه در چارچوب برجام را متوقف خواهد کرد. بر اساس پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای NPT که ایران در چارچوب برجام اجرای داوطلبانه آن را پذیرفته است، بازرسان آژانس اجازه دارند هر زمان که لازم بدانند به طور سرزده از تأسیسات هسته‌ای ایران بازرسی کنند. همزمان با این تحولات، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنانی با اشاره به احتمال موضوع احیای برجام هشدار داد که جمهوری اسلامی با حرف و وعده قانع نخواهد شد و افزود این بار فقط عمل ملاک است.
حرفایی زده میشه، وعده هایی داده میشه. من میخوام امروز فقط همین یک کلمه رو بگم ما حرف و وعده خوب خیلی شنیدیم که در عمل نقض شده و ضدش عمل شده. این دفعه فقط عمل از طرف مقابل ببینیم، ما هم عمل خواهیم کرد. با حرف و وعده و اینکه ما این کارو خواهیم کرد، اون کارو خواهیم کرد، جمهوری اسلامی این دفعه قانع نخواهد بود، مثل گذشته نخواهد.
یک روز پیش از این سخنان، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در گفتگو با رادیو عمومی ملی این کشور NPR ضمن حمایت از برجام گفت مسیر دیپلماسی با ایران باز است، اما نخستین گام بازگشت ایران به اجرای کامل توافق هسته‌ای موسوم به برجام است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته گذشته گزارش داد که تولید 3.6 گرم اورانیوم فلزی در کارخانه‌ای در ایران تایید شده است. این موضوع موجب افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران شده است. به خصوص که این گزارش همزمان شد با اظهارات محمود علوی وزیر اطلاعات ایران که تلویحاً از احتمال ساخت سلاح هسته‌ای از سوی ایران سخن گفته بود.
مقام معظم رهبری صراحتاً در فتواشون فرمودن که تولید سلاح هسته‌ای خلاف شرعه و عرض به خدمتون جمهوری اسلامی سراغ اون نمیره و اون رو عرض به حرام میدونه. اما عرض به خدمتون یک گربه رو اگر تو گوشه گیر بیارن ممکنه رفتاری بکنه که گربه ای که آزاده اون رفتار رو انجام نمیده. اگر ایران به اون سمت ها هل بدن وقت تقصیر ایران نیست، تقصیر اوناست که هل دادن که در شرایط عادی ایران اصلاً چنین نیتی و چنین برنامه‌ای نداره.
این اظهارات علاوه بر خارج از ایران با واکنش‌های بسیاری نیز در داخل روبرو شد و شماری از نمایندگان مجلس خواستار پاسخگویی وزیر اطلاعات در این زمینه شدند. در تازه ترین واکنش‌ها محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت حسن روحانی به وزیر اطلاعات در ارتباط با اظهاراتش تذکر داده است. او گفت که موضع نظام و دولت ایران درباره عدم ساخت سلاح هسته‌ای تغییر نکرده است. ایران در اردیبهشت سال 98، یک سال پس از خروج دولت وقت ایالات متحده آمریکا از برجام، به صورت تدریجی و طی چند مرحله از تعهدات خود در برجام عدول کرد. کشورهای غربی بارها از ایران خواستند که نقض تعهدات خود را متوقف کند و از اقداماتی که باعث برهم زدن صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی می‌شود خودداری کند.
در ارتباط با تحولات و برنامه سفر رئیس دیدبان هسته‌ای ملل متحد به تهران، بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین به رادیو فردا میگوید
اگر که جمهوری اسلامی عمل بکنه چیزایی رو که مطرح کرده که بخش بزرگیش مربوط به پروتکل الحاقیه، اما یک نکتهش هم به موافقتنامه پادمانی برمیگرده. یکی از نکاتش اگر عمل بکنه، خب وضعیت بغرنجی به وجود داد با توجه به این که شرطی که جمهوری اسلامی گذاشته، آقای خامنه‌ای هم تکرارش کرده که تا اون روز که چند روز آینده است امریکا عملاً به تعهداتش برگرده، خب این شدنی نیست. حتی اگر هم بخواهن اعلام بکنن شدنی نیست، یعنی عملیه که نمیتواند صورت بگیره. از این لحاظ خروج جمهوری اسلامی از پروتکل الحاقی در واقع میتونه نقطه پایانی به برجام باشه، زیرا که تعهدات عملیاتی رو که مدت‌هاست جمهوری اسلامی کنار گذاشته، آنچه که باقی میمون تعهدات نظارتیش یعنی پروتکل الحاقی، ولی اینه کنار بذاره وضعیت بغرنجی به وجود بیاد طبیعتاً.
از اون طرف مقامات در ایران میگن که دارن طبق توافقنامه هسته‌ای برجام عمل میکنن، چون طرفهای توافق هسته‌ای به گفته مقامات در ایران تعهداتشون رو انجام ندادن و اونها هم دارن طبق همون توافقنامه عمل میکنن و خارج شدن از پروتکل الحاقی رو هم خارج شدن از توافقنامه هسته‌ای برجام نمیدونن، میگن همچنان متعهدن به برجام و توافقنامه هسته‌ای. ولی از اون سو اگر بازرسان اخراج بشند، این یادآور اون دوران سالهای پیشه که پرونده به شورای امنیت ارجاع شد. آیا شباهتی وجود داره بین این دو مورد؟
میتونه شباهت به وجود بیاد. چیزی که در واقع بخواستم بگم این که جمهوری اسلامی و همه طرفهای که دستن در کارن علاقه به جنگ ندارن. برای اینکه به جنگ نکشه باید برجامی باقی بمونه و در این چارچوبه که سفر آقای گروسی به تهران که یک فرمولی شاید بتونن پیدا بکنن که طرفین بتونن بپذیرن بدون اینکه جمهوری اسلامی صورتشو از دست بده با توجه به این تهدیدی کرده، یک راه حل میانه‌ای پیدا کنن. یادآوری میکنم مثلا بازدید پارسین در قدیما، همیشه آژانس تونست یه راهی پیدا کنه که بشه با هم کنار آمد. اما این که جمهوری اسلامی تکه میکنه روی اصل 36 برجام با علم به اینه که طرف مقابل نمیخواد از برجام خارج بشه، برجام با هم بزنه، زیرا که بند 37 هم قاعدتا باید در این ارتباط بخونه. بند 37 اون روند رسیدگی به تخلف رو تعیین میکنه و اگر غربی ها میخواستن میتونستن به جمهوری اسلامی بگن خب این کار رو تخلف کردید و ببرن به شورای امنیت، ولی قصد این کار رو غربی ها دولت بایدن ندارن. به نظر من جمهوری اسلامی داره به یک قمار دست میزنه با این کاری که میکنه، بدون اینکه وسیله محکمی در دست داشته باشه. اینکه برنامه هسته‌ای پیش میبرم تهدید در واقع تلویحیه که بمب میسازم، یعنی دیگه تقریبا واضح با توجه به صحبت وزیر اطلاعات، اما فاصله خیلی زیاده تا اون که یعنی این شمشیر برنده‌ای نیست. از این لحاظ باید دید که آیا آقای گروسی موفق میشه در تهران یک فرمولی پیدا بکنن که برجام به کلی به هم نخوره.
ولی آقای بیات، وقتی صحبت از این هست که تحریم ها لغو بشه و به نظر نمیرسه تحریم ها لغو بشن، چه راه حلی میتونه این وسط وجود داشته باشه؟
من شخصا همیشه مخالف تحریبا بودم، چون که تبعیض قائل نیست متوجه همه آدم ها، ولی این موضوع جداگانه ایه. اما این بدیهیه که در این فاصله زمانی تحریبه هایی که در مدت چندین سال برپا کردن برداشتنی نیست در این کوتاه مدت. از این لحاظ اینی که ایران به امریکا میگه تو اول شروع کن، امریکا به ایران میگه تو شروع کن، اینو من اسمش گذاشتم سیاست بفرما، کمکی به قضیه نمیکنه برای راه حل. باید امیدوار باشیم که دیپلمات‌های مثل آقای گروسی و دیپلمات‌های طرفین بتونن راهی پیدا کنن. اینجا اشاره میکنم به صحبت رئیس جمهور ایران آقای روحانی، گفت که نه ما کسی رو بیرون نمیکنیم، یعنی پروتکل الحاقی رو به هم میزنیم ازش خارج میشیم اما کسی رو بیرون نمیکنیم. یعنی یک صحبتهای دو پهلوه که روی همین صحبتهای دو پهلو آقای گروسی میتونه وسیله مانورش رو بذاره که بتونن راه حلی پیدا بکنن که همه چیز به هم نخوره.
در همین زمینه مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن برلین، عقیده دارد.
بله، مسیر دیپلماسی اونطور که فکر میکنن باز نخواهد بود. یه دلیل اصلیش همون قانون موسوم به کاتسا که در اوت 2017 در کنگره آمریکا تصویب شده. در حقیقت در این قانون همون شرایطی رو که دولت اوباما داشت در اینجا در وضع شدیدتری تکرار شده. در دولت اوباما چون برجام در مجلس در کنگره آمریکا که تصویب نشده بود و با به اصطلاح دستور ریاست جمهوری عمل میشد، اوباما این رو برد به سازمان ملل و در با تایید سازمان ملل یه جنبه قانونی بین‌المللی خواست بهش بده. در این قانون کاتسا آمده که رئیس جمهور باید هر صد اگر میخواد تحریما رو برداره در یه فرصت 30 روزه باید به کنگره اطلاع بده به چه دلیل منافع ملی آمریکا ایجاب میکنه که رئیس جمهور این تحریما رو برداره. الان قاعدتا وقتی که دولت آقای بایدن میبایستی همچین به اصطلاح طرحی رو به کنگره ارائه بده که اگر میخواد برداره، ولی ایشون خب با شرایطی که پیش آمده نمیتونه من وضع پیشین رو ادامه بده. در حقیقت همون وضعی که دولت ترامپ داشت الان هم وجود داره. این مسئله که ایران اصرار میکنه که اول باید تحریما برداشته شه، گویا اطلاع ندارن از شرایط قانونی که آقای بایدن باش روبرو هست و الان هم با اینکه تهدید میکنن که یا عمل میکنن که از پروتکل الحاقی بیرون بیان، اورانیوم 20% انجام بدن، سانتریفوژ های نسل 4 و 6 به کار بگیرن، بعد نمیدونم اورانیوم فلزی تولید بکنن و چیزهای اینطور، خب همه اینها یک برای بایدن شرایط مناسبی رو پیدا ایجاد نمیکنه که از کنگره بخواد بگه بله بنده تشخیص دادم منافع ملی آمریکا الان ایجاب میکنه که من تحریما رو بردارم و برگردم به وضع پیشین. این برجام در واقع کنترل شده سرعت دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی رو بسیار بسیار کاهش داده و اگر هم ادامه پیدا میکرد بر صورت تحت شرایط برجام بسیار سخت میبود که این کار رو انجام بده. او از زیرزمینی کارهایی میکرد ولی با شرایطی به اصطلاح فنی تکنولوژی هایی که امروز وجود داره از فاصله های خیلی دور هم میشه تشخیص داد چه عملیاتی کجا داره انجام میگیره. بنابراین تنها راه این که جمهوری اسلامی بخواد در حقیقت به سلاح اتمی دسترسی پیدا بکنه این است که به کلی قطع رابطه بکنه با آژانس. بعضی هم در جمهوری اسلامی اینو حتی میخوان و فکر میکنن امنیت نظام، حفظ نظام جمهوری اسلامی در گروه داشتن سلاح اتمی است، مثل کره شمالی. این رو فکر میکنن، فکر میکنن بدون سلاح اتمی ضربه پذیرن. خب این حساب غلطی است. ما میدونیم که اتحاد جماهیر شوروی با اون همه سلاح اتمی نتونست نظام رو حفظ بکنه. در مورد ایران هم این یک حساب نادرستی است.
مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
آیت الله علی خامنه ای ولی فقیه امروز طی نطقی حکومت جمهوری اسلامی را مردمی و مردم سالاری توصیف و با شاهنشاهی پهلوی مقایسه کرد.
مدیریت کشور رو از یک حکومت استبدادی پادشاهی و فردی تبدیل کرد به یک حکومت مردمی و جمهوریت و مردم سالاری. امروز حاکم بر سرنوشت ملت ایران خود مردمن. مردمن که انتخاب میکنن، ممکنه خوب انتخاب کنن، ممکنه بد انتخاب کنن، اما مردم انتخاب میکنن. خیلی چیز مهمی است. اون روز این حرفا وجود نداشت و کشوری کشور استبدادی بود، همه چیز دست خودشون بود. این مذاکراتی که یکی از این شخصیت‌های معروف آمریکایی که با محمد رضا رفیق بودن، او میگه که رفتم ایران به محمد رضا گفتم پرون نخست وزیر آدم بی عرضه ایست، گفت شما کارت نباشه، من خودم همه کارا رو دارم انجام میدم. واقعش هم اینجوری بود، همه سررشته همه کارها دست یک نفر بود و او تصمیم میگیره و او. مردم اصلا هیچ کاره محض بودن، حالا مردم که هیچ، دولتی ها هم هیچ کاره محض بودن.
تقی رحمانی، روزنامه نگار و عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن فرانسه، عقیده دارد
ایشان کسی، انقلاب پنجاب علیه دیکتاتوری بود، ولی ایشان کسی است در حد انتخابات محدود مردم هم وقتی انتخاب میکنن مقابل ایشان، ایشان میاد خراب میکنه. میگه آقای خامنه‌ای نهادهای تبیه کرده که تمام نهادهایی که مردم اونم با نظر شورای نگهبان انتخاب میکنن زیر نظر و سلطه خودشون گرفته. وزارت اطلاعات، نظر اطلاعات سپاه، مقام ریاست، تدارکچی مقام ولایت. من نمیدونم که دیکتاتوری اسمش چیه. اینکه آقای خامنه‌ای گاهی نرمش قهرمانانه کرده، دو تا مسئله است. اینکه فشار مردمه، گاهی منافع نظام. این که دیگه دموکراسی نیست که. دیکتاتوری کاریست که آقای خامنه‌ای میکنه. آقای خامنه‌ای 10 سال آدم ها رو حرف میندازه، رفتاری که با دراویش میشه همش هم زیر نظر آقای خامنه‌ای است. و حتی نهادهای درون نظام که ظاهرا انتخابیان، زیر نظر نهادهای انتصابیان تقریبا داره تعارف میکنه. گفتم کاهی هم ایشان چیزی که مخواد خراب بشه میاند گردن مردم. نیست که این که میگوید دیکتاتوری بود، این که الان شما بعد از یک دوران تاریخی با این همه پیشرفتی که جهان کرده، رفتار آقای خامنه‌ای که دیکتاتوری تحقیرآمیزه، رفتار آقای خامنه‌ای هم تحقیرآمیزه. یه ملت داره تحقیر میکنه با این حرفاش. ببین 24 میلیون رأی روحانی در مقابلی که آقای خامنه‌ای تا مقام پایین‌تر وزارت هم دخالت میکنه و البته رئیس جمهور هم اطاعت میکنه، این مصداق چیه؟ این مصداق دموکراسی. ببینید این نگاه که آقای خامنه‌ای داره به نظر من یه مقدار از اون چیزی که در جامعه ایران می‌گذره متفاوته. حتی اصلاح طلبا می‌گن، یعنی پنداری دارن که فکر می‌کنن اوضاع مثل 20 سال پیشه. یعنی مردمی که بخش زیادی از مردم یک آزمونی از رفتار آقای خامنه‌ای دیدن که بدعهدیه. آقای خامنه‌ای هنوز داره شعارهای دهه 80 میده، ما در دهه 90 بعد این فضای مجازی امکان مراوده داره. از یه طرف دیگه اون مشخصی شده از فضای مجازی بی‌خبره. ببینید اینکه آقای قاسم سلیمانی مورد استقبال برخی بود درست، ولی اینکه همه سیاست آقای خامنه‌ای در منطقه الان مورد نقد بسیاری از نیروها حتی داخل نظامه. آقای خامنه‌ای یه جور در همین سخنرانیش حق میدونه که انگار تمام اون کارا درست بوده. یعنی شما به نظر من یک مقدار این فضای مجازی عقب مانده بودن یا تفاوت دیدگاه های حاکمیت با جامعه هم نشان میده. یک زمان این حرفا آقای خامنه‌ای جمله میگفت انتخاب اصله، دو انتخاب پرشور مهمتره، یک سری از جامعه مدنی میامدن تو انتخابات شرکت کنن که اون کاندیدای خودتونه که دورتر از آقای خامنه‌ای هست و بهش رای بدن. خب این بار این اتفاق بعیده بیفته، یعنی این بار اینه یه شعار میدانن، شعار که یک دیکتاتور یه جاهایی از افکار عمومی تو استفاده میکنه و طرف از یک سوراخ دوبار بعیده گزیده بشه. من یه بخشم اینو میبینم نزدیک به انتخابات با خونین و دردبار آبان 98 بیخاصیت کردن کل مقام ریاست در برابر ولایت، اینا چیزایی نیست که جامعه نبینه.
تقیه رحمانی عضو شورای فعالان ملی مذهبی در فرانسه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال وخیم‌تر شدن وضعیت بهنام محجوبی و انتقال او به بخش ICU بیمارستان لقمان در تهران، ماموران امنیتی صبح امروز به صالحی حسینی همسر وی اجازه دادند بر سر تختش حاضر شود. صالحی حسینی در گفتگوی اختصاصی با فرشته قاضی از رادیو فردا از آخرین وضعیت همسرش و عدم اقدام فوری از سوی بهداری زندان برای انتقال وی به بیمارستان میگوید.
رفتم تو ICU، بعد خیلی ورم کرده، یکم هم بدنش داغه، از دما معمولی بدنش بالاتر، یکم تب داره، بعد دیگه با دستگاه سشار به دستگاه بهش وصله، دیگه با دستگاه نفس میکشید، اصلا هیچی هم حتی پاهاش هم فشار دادن، اصلا هیچ حسی نداشت.
آیا پزشکش یا از کادر بیمارستان کسی اومد به شما توضیحاتی بده در مورد وضعیتش؟
آره اومد توضیح داد که این عملش چجوریه، گفت لوله میفرستن تو ریش، بعد این مواد تو ریش رو خالی میکنن، دیگه گفت 50-50 عملش.
یعنی قراره جراحی بشه؟
نه یه دونه لوله مثل اندوسکوپی میفرستن تو معده، این هم مثل اندوسکوپی میفرستن تو ریه، دیگه گفتن حالا دکتر خوب میخواییم بیاریم، نمیدونم.
خانم محجوبی، میخواستم از شما بپرسم وقتی که آقای محجوبی بازداشت شدن آیا قبلش بیمار بودن؟ آیا مشکل خاصی داشتن وقتی که زندانی شدن؟
حدود یک سال قبلش که آقای تابنده فوت شدن، به نام چون خیلی دوستشون داشت، اختلال پانیک گرفت، ولی خب داروهاش کم بود، مثلا از 3 بیشتر قرص نداشت. بعد حتی دکترش هم تایید کرد که به نام تحمل حبس رو نداره. ما نامه هم بردیم برای قاضی و اینا، ولی قبول نکردن. دیگه اول تیر بود، دیگه رفت خودشو معرفی کرد، اول که اصلا داروهاشو بهش نمیدادن، دودا 1 ماه شد داروهاش بهش ندادن که تشنج که خیلی حالش بد شد، بعد دیگه داروهاشو دادن، دوباره داروش به محصی که تموم میشد دوباره نمیذاشتن ما دارو بدیم داخل، حتی خودشون هم داروخونهشون داروها رو نمیداد بهش، دوباره اعتصاب غذا کرد، دوباره حالش بد شد، دیگه دیدن که به نام اینجوری، حالا ما دیگه بعدش با چقدر مکافات اینا میتونستیم داروهاشو بدیم چو. بعد دیگه چون فشار زندون خیلی روش زیاد شده بود، نمیم 3 قرص میخورد، دیگه هر دفعه زنگ میزد میگفت الان حالم خوب نیست، برین از دکترم بپرسین چیکار کنم، دکترم دوز قرصا رو میبرد بالا، اینقدر که حالش بد شده که
دوازده تا قرص در روز میخورد. بعد دیگه بردیمش برای پزشک قانونی، رفتیم برای کمیسیون پزشکی، پزشکا تایید میکنن که بنام تحمل حبس رو نداره، ولی دادسرا میزنه که بنام تحمل رو داره، بیاین نمیدونم سند این دیگه برای کمیسیون گفتن بیاین سند 200 میلیونی بذارین بیارینش بیرون بره درمان دوباره برگرده. خب بالاخره وقتی تحمل نداره، خب الان بیاد بیرون دوباره برگرده تو، خب دوباره میشه همونی که بوده. حتی به نام انگشتش، دوتا انگشتش شکست، بهش آتل نمیزدن، خودش رفته بود با دوتا چوب بستن خودش برای خودش بسته بود.
یعنی در واقع چون داروهاشو بهش ندادن و بعد هم هی دوزش رو بالا بردن، باعث شد که وضعیت ایشون تشدید پیدا بکنه، درسته؟
بله بله. بعد پانیکش چند پیش اوت میکنه، خیلی حالش بد دیگه. دوستاش هم که زنگ زدیم گفتن سه شب خواب نمیرفته، بعد خیلی هم حالش بد بوده، مرتب تشنج میکرده، بعد دست و پاش خیلی درد میکرده، بعد رفته بهداری، مثل که نمیدونم داد چی بهش دادن، اومده بالا، قرصه رو که خورده بعد بالا آورده، داروها زیاد شده بوده بالا آورده، بعد کنن هوشیارش از دست داده، اینو باید بهداری بردنش، بچه ها پایین بهداری باید اینو برعکس میکرده که این داره بالا میاره برنگرده تو ریش، برعکسش نکرده، حتی قبولش نمیکرده که بفرستنش بیمارستان. دیگه بچه های یکیشون گفته من خود رایمو میزنم اگه اینا فرستینش بیمارستان، چقدر دعوا و اینا، به این بچه ها فرستادن بیمارستان. وقتی هم فرستادن که دیگه این بالا آورده، اینا همه رو برگردونده تو ریه، یکی از ریاش کلن به هم چسبندگی پیدا کرده، اصلا کلن از کار افتاده، اون یکی ریهش هم که میگن پر از هم استفراغ و اینا شده. حالا امروز قرار اومدن از همون رضایت گرفتن، گفتن که میخواییم ببریمش برای همین ریاش رو ساکشن کنن.
خانم محجوبیه، داره کل زندان های تهران یه اطلاعیه داده، گفته که آقای محجوبی بر اثر مصرف بیش از حد دارو مسموم شده.
نه اصلا همچین چیزی نیست، بنام همیشه همون داروی خودش رو میخورده، اصلا لزومی نداشته بیاد داروهاش رو زیاد کنه خودش. بنام کلن در روز بکنم 9 تا 12 تا اینا میخورده دارو، اینا من پاش مثلا درد میگرفته، یه داروی معمولی بوده، چیزی نبوده که بخواد، حالا اصلا زیاد هم میخورده این مشکل بهش پیش نمی اومده. این ما از این بهداری شکایت داریم که چرا وقتی این بچه رو بردن پایین چرا قبولش نکرده، چرا اینو برعکس نکرده، این مواد رو بریزه بیرون، چرا به بیمارستان منتقلش نمی کرده. به خدا اگه این دوستاش نرفته بودن دعوا کنن اونجا، اگه خودشون نزنن که اصلا بیمارستان نمی فرستادن.
در واقع منظورتون از دوستاش همبندیای ایشون هستن، درسته؟
آره، همبندیاشون، سه تا از همبندیاش. خیلی حالش بد بوده.
باز اداره کل زندان‌های تهران گفتی که مشروط بوده تعویق اجرای مجازاتش به وثیقه 200 میلیونی که از زندان خارج بشه. در این مورد شما اقدامی کرده بودید؟
خب آره، من که داشتم دنبال سند، چون واقعا بینم حالش بد بود، من داشتم دنبال سند میگشتیم، ولی خب وقتی بچه نمیتونه تحمل کنه، خب الان بیاد بیرون دو ماه دیگه برگرده زندون، شرایط باز همونه. اینا باید عدم تحمل حبس رو میدادن بهش. این واقعا این بچه تحمل حبس رو نداشته. یکی از همبندیش میگه فقط تشنج میکرد، یعنی بینم خیلی صد برابرش حالش از اون بدتره، گفت فقط یه تشنج میکرده، عدم تحمل حبس بهش دادن، رفته خونه. ولی این بچه از اون روزی که رفته هی داره میگه من نمیتونم تحمل کنم، دارم قرصم زیاد میشه، دارم تشنج میکنم حالا، و اصلا به این توجه نمیکنم. این دادستانی با این لج کرده، میبرو سند بیار، من سند از کجا بیارم، مثلا خونم اجاره‌ایه، من سند از کجا بیارم دیگه. حالا داشتیم تو فامیل میگشتیم سند پیدا کنیم، حدودا دو روز قبلش بنام به ما گفت که نامه رو، دو سه روز قبل از اینکه بنام اینجوری حالش بد بشه، دو سه روز قبلش این نامه رو بهش دادن، گفتن دادستانی جوابش این بوده. ما تا اومدیم بگردیم سند پیدا کنیم که دیگه به این وضع افتاده، باید عدم تحمل حبس رو بهش میدادن، نه سند بگم برو سند بذار بیا بیرون. الان کشتنش که دیگه، الان اصلا هیچ امیدی به زنده موندنش نداره. هر کاری میگن میخوایم این کارو کنیم انجام بدیم روش بیا انجام بدیم، شاید 1% امکان برگشتش باشه، ولی من برم تو کما انگار مرده است. واقعا شرایط تعامل حبسو داشته با این وضع که الان اومده انداختنش اینجا.
خانم محجوبی، موقعی که آقای محجوبی رو منتقل کردن به بیمارستان، در واقع به امین‌آباد، همون موقعی فایل صوتی هم ازشون منتشر شد، شما هم در نامه‌ای هشدار داده بودید وضعیت ایشون رو، آیا اون باعث بدتر شدن وضعیت ایشون شد؟
خیلی، یعنی خیلی خیلی بنامین از اون روزی که این بچه رو امین‌آباد، این فقط رفته گفته من پام درد میکنه، فرستادن امین‌آباد. امین‌آباد خیلی اذیتش کردن، 100% این قضیه مال امین‌آباده، مسئول کاری که الان بچه اینجا افتاده از نظر روحی به همش ریختن، از نظر اینکه اصلا نمیدونیم چه داروهای به این زدن، که وقتی که اومده بود میگفت من شدم این معتادا، گفت دست و پام به حدی درد میکنه نمیدونم چی کار کنم، اصلا نمیدونیم فیر امین‌آباد چی به این زدن، چه کارهایی رو این انجام دادن، نمیدونم که اومده ادرار کرده تو روش، گذاشته بودنش توی اتاقی که دیوونه چند وقت پیش برام تعریف کرد، گفت اینقدر تو گوش من میزده، میگفته تو جنی، اینقدر تو گوش این بچه زده پرده گوشش پاره شده بود، چند وقت پیش خونریزی گوش کرده بود، رفته گفته من داره از گوشم خون میاد، گفتن اعزامت میکنیم، ولی که 2 هفته بعدش میخواستن اعزامش کنن، اورژانسی اعزامش نکردن، یعنی گوشش از گوشش خون میومده، گفتن اصلا الان دیگه هیچی نمیشنوم، یه 100% مقصر این قضیه، یکی این بهداری که امین‌آباد فرستادن، این بهداری همش تا این بچه پایین میرفته گفته دستم درد میکنه امین‌آباد،
و به پیگیری شما هم تو همین زمینه پاسخی نمیدادن درسته؟
نه هیچ اصلا نمیذارن ما بریم رئیس زندون رو ببینیم، نمیذارن بریم پیش این مسئولاشون، اصلا نمیذارن وارد اتاق بشی، تا میگی به نام مجبوره بریم بیرون، اصلا نمیذارن اسم بچه رو نمیذارن ما بریم تو. خب وقتی که من نمیدونم دادستان بهتر میفهمه یا کمیسیون پزشکی، کمیسیون پزشکی داره میگه تعامل هست نداره، ولی دادستان میگه نه داره، بره بشینه سرجاش همونجا تو زندون، اگه حالش بد شد بهداری بفرستش بیمارستان، همون کارم بهداری نکرده، و سریع همون موقع بچه رو میفرستادن بیرون، 3 ساعت بگذره بعدش بفرستینش که اینو همه برگردن تو ریش، اگه همون موقع اینو برعکس کرده بودن، همون موقع اورژانسی فرستاده بودنش بیمارستان، الان اینجور رو تخت نیفتاده بود.
الان این وضعیتی که ایشون هستن، توضیح دادید که توی کما هستن و امیدی ندارید، الان چی خانم محجوبی، الان میخواید چی کار بکنید؟
من دیگه کاری از دستمون بر نمیاد، برم به کی برم شکایت کنم، کسی که همشون دستشون تو همه، میرید شکایت کنی اطلاعات سپاه دستور داده ما این کار کنیم، اطلاعات دستور داده ما این کار بمیم، بچه چیه مگه کیو گرفتی شما، اینا فکر میکنن کیو گرفتن، یه آدمی که اومده نشسته جلوی کلانتری گفته بابا برادر منو از تو زندون آزاد کنین، درویشی جرم نیست، این کی رو فهم کنن کیو گرفتن که الان 10 تا مامور بالا سر این بچه وایستاده، بابا جنازه نمیتونه فرار کنه،
در واقع هم مامورا بالا سرش هستن، یه هم یه خبری منتشر شده بود که همچنان با دستبند و پابند به تخت بستنشون رو، شما که دیدیدش امروز چجوریه؟
امروز نه اینقدر پایین ورم داره که اصلا فکر نکنم بتونم ببندنش، ولی کنم نمیدونم سری اولی کنم بسته بودنش نمیدونم، ولی تو امین‌آباد رو که برامون تعریف کرد، امین‌آباد خب همه جو در پیکش بسته است، بچه با دستم پابند را میرفته، گفتم من دستشویی نمیتونستم برم، هیچی نمیخورد که دستشویی نره، سرباز پای اینو باز نمیکرد بتونه بره دستشویی، هم 24 ساعته رو تخت بسته بودتش، میگفت ول میکرده میرفته، این بچه دستشویی داشته نمیتونسته دستشویی بره، باید سر میکرده سرباز عفونت اعتبار گرفته بود، خیلی این امین‌آباد اذیت کردن، بچه از نظر روح کلن به هم ریخته، نه اون دارو هم که دیگه دارن نمیدونیم چی بهش دادن که به این وضع انداختن، نه همه اثرات هموناست، یعنی برام اینقدر حالش بد نبود.
صالحی حسینی، همسر بهنام محجوبی، زندانی عقیدتی، با فرشته قاضی گفتگو میکرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
بررسی آمارهای جهانی کرونا از پایین آمدن شیب نمودار آمار روزانه مرگ و همچنین کاهش موارد روزانه ابتلا و جاری حکایت دارند. در ایران هرچند به نظر می رسد تحولات کرونا متفاوتند، از مرگ ورزشکاران میان سال گرفته تا ابتلا و مرگ نوزادان بر اثر واگیری ویروس کرونا گزارش می شوند. در همین حال مسئولان نسبت به افزایش 52% آمار مرگ بر اثر کرونا، شیوع ویروس جهش یافته، آغاز پیک جدید اپیدمی در استان خوزستان و سیر صعودی موارد بستری در استانهای ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، اصفهان، فارس و سمنان هشدار دادند. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا، به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه طی روزهای اخیر و یکی دو هفته اخیر ما آمار مبتلایان رو به صورت تصاعدی بالا رونده داریم میبینیم و نکته حائز اهمیت این هست که زمان دو برابر شدن تعداد مبتلایان خیلی کوتاه شده. اگر قبلا حدود دو هفته ما باید صبر میکردیم تا مبتلایان دو برابر بشن، الان طی دو یا سه روز به این عدد داریم میرسیم که این جای نگرانی هست. نکته دیگه خب ابتلاع جمعیت جوانان و کودکان بیشتری هست به نسبت قبل و این نشون دهنده این هست که به هر حال یک تغییری و یا اینکه سوش جدیدی در ایران شایع شده. و نکته بعدی هم این هست که متاسفانه خیلی از اینها یا تعدادی از اینها در آزمایشات اولیه کرونا یا PCR تشخیص داده نمیشن و تستشون منفی میشه، اما به سرعت اینها تغییر وضعیت میدن، حالشون بد میشه و نیاز به بستری در بیمارستان یا ICU پیدا میکنن. اینها مشخصاتی هست که در حال حاضر ما باهاش مواجه هستیم در استانهای جنوبی، غربی، مرکزی، تهران و حتی شرق ایران. به همین جهت این وضعیت یه مقدار وضعیت نگران کننده ای رو ایجاد کرده. اما اینکه آیا در کشورهای دیگه هم این وضعیت وجود داره و تعداد مبتلایان کودک یا ورزشکاران یا افرادی که سالم هستن، خب ببینید در کشورهای دیگه کنترل بیماری علاوه بر تشخیص در واقع به سمت تشخیص واریانت ها یا نمونه های جهش رفته هم هست. یعنی در انگلستان به عنوان مثال، به عنوان یک کشور پیشرو در این زمینه، یک سوم افراد مبتلا تست تشخیصی و برای ژنتیک ویروس هم انجام میدن که مشخص بشه به چه نوعی مبتلا هستن. اما در ایران متاسفانه این کار انجام نمیشه. اگر گفته میشه که در حال حاضر 17 نفر در این شهر، 10 نفر در شهر دیگه یا جای دیگه تشخیص داده شدن، تنها اینها آزمایشاتی هست که انجام شده، به معنای این نیست که این در واقع واریانت جدید یا سوش جدید در جاهای دیگه نیست. به نظر میرسه در همه جا پخش شده در مقیاس بسیار بالا، اما فعلا در حال حاضر امکانات آزمایشگاهی انستوپاستور برای تشخیص اینها در حد چند عدد در روز هست و آمار ارائه شده بر این اساس هست. نکته دیگه در مورد بالا بودن آمار مرگ و میل در کودکان یا ورزشکاران، متاسفانه در ایران بیشتر از کشورهای دیگه است، همینطور در کادر درمان. به نحوی که اون مؤسسه تحقیقاتی کادر درمان در آسیا هفته گذشته اعلام کرد که بالاترین آمار مرگ و میر در بین پزشکان و کادر درمان در کشورهای آسیایی در مورد ایران بوده و یکی از علتهایی هم که براش برشمردن ناکافی بودن پوشش‌های ایمنی و امکانات در دسترس اینها برای محافظت خودشون بوده.
آقای عطاری، در عرصه بین المللی نمودار دست کم مرگ شیبش اومده پایین، شیب تندی که پیشتر داشته، شیب نمودار موارد ابتلا اونقدر نیومده پایین، ولی همین آخر ماه ژانویه بیش از دو هفته پیش تعداد مبتلایانی که در عرصه بین المللی ثبت شده بودند بالغ بر 24 میلیون بود، 24 میلیون تن که موارد جاری بودند. اکنون این آمار رسیده به زیر 23 میلیون تن اونهایی که ثبت شدن. آیا میشه خوشبین بود که داره موارد کرونا در عرصه بین المللی فروکش میکنه؟
مسلماً با شروع واکسیناسیون از حدود 2 ماه قبل تأثیر مستقیم اون رو داریم میبینیم. در بعضی جاها البته رعایت پروتکل‌های اجتماعی به صورت سفت و سخت وقتی همراه شده با اینها روی آمار تأثیر داشته. نمونه اون ما میتونیم در هند مثال بزنیم که با شیب بسیار زیادی رو به پایین هست و طی ماه گذشته واقعاً جزو در واقع میشه گفت تأثیرات مستقیم و شواهدی دال بر تأثیرات مستقیم واکسن و رعایت پروتکل‌ها و اجباری شدن ماسک در این کشور رو ما داریم می‌بینیم که بسیار روند نزولی داشته. در کشورهای دیگه هم به همین شکل همراه با اجرای واکسیناسیون مطالعات همزمان هم که نشون داده مشخص شده در کشورهای مثل آمریکا، مثل انگلستان، مثل اسرائیل یا کشورهای دیگه این آمار نزولی هست و از طرفی اگر کسانی که واکسینه شدن حتی مبتلا هم بشن دیگه آمار مرگ و میر ما و عوارض بدخیم اون رو ما نخواهیم دید. به همین جهت میبینیم که علاوه بر کاهش تعداد کلی مبتلایان، کاهش تعداد کسانی که دچار عوارض یا مرگ و میر شدن هم بسیار سیر نزولی پیدا کرده و این جای بسیار خوشبختی هست.
دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا، شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.